بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاء التحية والثناء، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث درباره انسان به دین بود. تشریح این مطلب طلب میکند که هم حقیقت دین مشخص بشود و هم حقیقت انسان و هم پیوند و ارتباط دین و انسان. یک سوال در این است که آیا دین قابل تعریف هست یا نه؟ با اینکه دین به حق و باطل تقسیم شود و بین حق و باطل جامعی نیست، و از طرفی بهترین تعریف آن است که هم به علل درونی هم به علل بیرونی اشاره شود، یعنی به اصطلاح هم به مبدا مادی به صوری اشاره شود هم به مبدا فاعلی و غایی. آیا ترسیمی از تعریف دین میسر است یا نه؟ سؤال دوم آن است که ما از دین چه انتظاری داریم و دین تا چه اندازه در باره بشریت پیام دارد. سوالات دیگری هم هست که اگر خدای سبحان توفیق داد در نوبت‌های بعد مطرح می‌شود. فعلا درباره همه این دو سوال سخن به میان می‌آید. پاسخ سوال اول این است که تعریف ماهوی دین میسر نیست، زیرا دین ماهیتی ندارد تا انسان جنس و فصل او را ارزیابی کند و در حد تامش ذکر کند. دین یک مفهومی بیش نیست. قهرن تعریف دین تعریف مفهومی خواهد بود نه ماهوی، و به اصطلاح تعریف منطقی که از جنس و فصل ترکیب می شود راه ندارد، ولی تعریف مفهومی چرا؟ دین عبارت از مجموعه قوانین و عقاید و مقرراتی است که هم درباره اصول فکری بشر نظر دارد، هم درباره اصول گرایشی بشر نظر دارد، و هم اخلاق و شؤون زندگی او را زیر مجموعه خود دارد. چنین مجموعه را دین می نامند که این الدین و ماهوه به این تقسیم تعریف می شود، تعریف مفهومی. مطلب دوم آن است که الدین و کم هوه، دین چند قسم است. به حسب تقسیم ابتدایی دین دو قسم است، دین حق و دین باطل. زیرا عقاید و اخلاق و اعمال یا حق است یا باطل. اگر حق بود برابر با دین حق است، و اگر باطل بود برابر با دین باطل. و از این که دین به حق و باطل تقسیم شد، قرآن کریم در این زمینه نظری دارد. دین حق را همون رهاورد انبیاء علیهم السلام می داند و دین باطل را همون زادراه طاغوتیان و طاغیان می شمارد. وقتی از فرعون سخنی به میان می آورد می فرماید فرعون به قومش گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، من می ترسم که موسی کلیم سلام الله علیه دین شما را عوض کند. یعنی اون چه که در کشور مصر حکومت می کند و بر افکار و اندیشه شما سایه انداخت، اون را موسی تغییر بدهد و اون چه که بر مصر و مردم مصر حکومت می کند، اعم از عقاید و اخلاق و قواعد اجتماعی و نظامی و سیاسی و مانند آن، عبارت از محصول اندیشه بشرهای تاقی بود. این را دین گفتند، منتها دینیست باطل. منشأ دین باطل اله باطل است. اله باطل همون هواست. افرأیت من اتخذ الهه هوا، خدای باطل منشأ دین باطل است و هوا پرست پیرو دین باطل است. اون اله باطل دین باطل تنظیم می کند. بشری که هوای او اله اوست دین باطل می پذیرد. پایان باطلم که سراب است و دوزخ. و اما دین حق که رهاورد انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام است، درباره تنظیم عقاید حق و گرایش های درونی و اخلاق حق و رفتار و منش خارجی مطابق با حق است. اونچه که مطابق با نظام هستی است و محصول صنع خدای سبحان است، اون حق است. حق آن است که از ذات اقدس اله نشأت بگیرد و از خدا هم جز حق نیاید. برابر سوره آل عمران به مانند آن می خوانیم که الحق من ربک. و دین حق در سوره توبه همون دینی است که رهاورد اسلام است، که لا یدینون دین الحق. دین حق همان است که انبیا آوردند، که ان الدین عند الله الاسلام، و همان است که غیر از او مقبول و پذیرفته شده نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. پس دین حق آن است که مبدا فاعلیش خدا باشد، الحق من ربک. و اگر خواستیم چنین دینی را تعریف ماهوی بکنیم و اشاره بکنیم به چیزی که هم مبدا فاعلی است و هم مبدا سوری و هم مبدا مادی و هم مبدا غایی، بنابر این که بهترین تعریف آن است که شامل بر علل اربع باشد، میتوان چنین گفت که دین حق مبدا فاعلیش خداست، یعنی تنظیم کننده اصول اعتقادی و اخلاقی و عملی خداست. پس مبدا فاعلی او خداست. مبدا سوری او همین است که به صورت قرآن و سنت معصومین علیهم السلام و مبانی عقلی جلوه کرده است و موضوع و ماده و محل این هم حقیقت انسانیت است، اعم از فرد و جامعه. و هدف او هم قیام مردم است به قسط و عدل، که یک هدف متوسط است و یک هدف نهایی هم دارد، که خداوند این قوانین را نازل کرده است تا مردم را نورانی کند. هدف متوسط در سوره حدید بیان شد که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تا توده مردم به قسط و عدل قیام بکنند، یعنی قیام و قعودشون برابر با قسط و عدل باشد. و این اختصاصی هم به فرد ندارد، بلکه جامعه باید بر اساس قسط و عدل بیندیشد و حرکت کند. و هدف برترش آن است که نه تنها در مقام فعل اهل قسط و عدل باشد، بلکه در مقام یافتهای عقلی و قلبی هم اهل شهود و معرفت باشد، که چنین انسانی را نورانی میگویند. همان است که در سوره مبارکه ابراهیم خدا اشاره کرد فرمود الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این نورانی شدن در مرحله فعل به صورت قسط و عدل است، در مرحله عقل و قلب به صورت ادراک صحیح به شهود کامل است. چنین انسانی می شود نورانی اگر کسی حق را مشاهده کرده است و حق را درست فهمید و حق فهمیده و مشاهده کرده را درست پذیرفت، در صحنه او جز ظهور و حضور نور چیز دیگری نیست. این حقیقت در انسان جلوه می کند، او نور خواهد بود. و چنین افرادی را قرآن کریم به عنوان نور جامعه معرفی کرد، فمود افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله بالظلمات لیس بخارج منها. بنابراین یه عده حقیقتا نورن. نور آن است که ظاهر باشد و مظهر. چنین انسانی حق برای او ظاهر است و او هم این حق ظاهر را برای دیگران اظهار می کند. پس هدف نهایی نورانی شدن است که بارزترین مصداق نورانی شدن این است انسان به جایی برسد که نور السماوات و الارض را مشاهده کند و مظهر نور السماوات و الارض بشود به اندازه سعی هستی خود. اگر هستی او وسیع بود او مظهر اسم اعظم می شود و اگر وسیع نبود مظهر سایر اسمای حسنای الهی خواهد شد. بنابراین هم دین را می شود تعریف ماهوی کرد، هم می شود دین حق را به علل اربع تعریف کرد، چه این که دین باطل را هم می توان تعریف کرد و علل اربع او را هم ذکر کرد. منتها دین باطل تعریفش بالعرض است، چون اصل بطلان حضور و ظهورش در صحنه هستی بالعرض است، قهرن تعریفش هم بالعرض خواهد بود و زوال پذیر است. منتها محصولش که سقوط انسان است در جهنم برای ابد می سوزد و معذب می شود. اون هم تعریفش این است که هوس و هوا مقررات عقلی را، مقررات وهمی را نه عقلی را، و مقررات خیالی را نه عقلی را تنظیم و تدوین می کند و هرگز کاری با عقل و قلب ندارد و راه چشم و گوش را که به سوی حق باز بشود می بندد. اون دین فقط از نظر علمی و اندیشه‌ای در محدوده خیال و وهم کار دارد و در مسئله گرایش به شهوت و غضب وابسته است، نه در مسئله گرایش به عقل عملی که به عبد الرحمن و یکتسب الجنان کار دارد، نه در مسئله اندیشه به تعقل یا شهود مرتبط است، بلکه در محور اندیشه به خیال و وهم تکیه می کند که چنین انسانی را می گویند مختار، یعنی خیال زده، و در مقام گرایش ها هم به شهوت و غضب تکیه می کند نه به عقل عملی. قهرن عواطف و احساسات چنین گروهی بر اساس شهوت و غضب تنظیم می شود، چنین که افکار و آراء چنین فرقی بر اساس خیال و وهم تدوین می گردد. و چون مبدع فائلی دین باطل هوا و هوس است و هواها متفرقن، ادیان باطل هم متشددن، راهی برای حصر دین باطل نیست، چنین که راهی برای حصر و حبس هوس و هوای باطل نخواهد بود. لذا ذات اقدس اله در قبال راه مستقیم که یکیست راه های پراکنده دیگران را اشاره کرد، همون لا تتبع السبل فتفرق بکم عن سبیله. وقتی انسان از راه الهی فاصله گرفت، گرفتار راه های گوناگون باطل خواهد شد. جامع انتزاعی دین باطل همین است که اشاره شد مبدا فاعلیش هوا و هوس است، مبدا سوریش عقاید باطل، اخلاق مقررات خلقی باطل و رفتار باطل، موضوع و موضع و ماده و محل این قوانین هم انسانی است که به تباهی تن در داد و هدف قایی او هم سقوط در جهنم است که بود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الناس، که اینها البته غایت بالعرض نظامن و اگرنه غایت بذات نظام آفرینش همان است که در سوره زاریات تبیین شده است که ما خلقت الجن والانس الا لیعلمون الا لیعبدون. و در پایان سوره طلاق هم هدف را علم قرار داد که در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید، مجموعه اون چه که در سوره زاریات و در پایان سوره طلاق آمده است، این میتواند نورانیت فرد و جامعه را تأمین کند. در آیه قبل از پایان سوره زاریات همین جمله معروف میتابد که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که ناظر است به بعد عملی هدف. در پایان سوره طلاق فرمود الله الذي خلق سبع سماوات و ملء الارض مثلهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. یعنی هدف آفرینش نظام کیهانی و هستی آن است که شما عالم بشوید به علیم بودن خدا و عالم بشوید به قدیر بودن خدا، یعنی خدا را با علم و قدرت بشناسید. اگر خدا را با علم و قدرت شناختید قهرن خدا را به حیاتم میشناسید، چون کسی که علیم است و قدیر یقینا حی است. و اگر او را به حیات شناختید به سایر اسماء او هم پی میبرید. پس مجموعه اونچه در پایان سوره طلاق و در پایان قریب به پایان سوره زاریات آمده است، هدف آفرینش، هدف آفریدگار نه، هدف آفریده شده، که غرض هدف مخلوق نه هدف خالق. هدف مخلوق عبارت از آن است که او عمل صالح و ایمان کامل و علم صحیح داشته باشد. در قبال این عمل طالح هست و کفر، عمل طالح هست و جهل، عمل طالح هست و جهالت. بنابراین هم دین باطل را می شود تعریف ما مفهومی کرد در حد رسم با اشاره به علل اربعش، هم دین حق را می شود تعریف مفهومی کرد با اشاره به علل اربعش در حد ترسیم مفهوم. این پاسخ سؤال اول. و اما پاسخ سؤال دوم که انتظار انسان از دین چیست؟ آیا دین فقط اصول ارزشی را ذکر می کند یا مسائل دانشی را هم شرح می دهد؟ آیا فقط درباره احکام و حلال و حرام وضعی و تکلیفی سخنی دارد؟ آیا درباره احساس و عواطف و اخلاقیات سخن دارد یا نه درباره همه اموری که بشر به او نیازمند است؟ و اگر چنون چه دین درباره همه اموری که بشر با اونها در ارتباط است داره، اگر روزی جامعه رشد علمی پیدا کرد در اثر پیشرفت علوم تجربی به بسیاری از خواسته های خود از رهگذر علم رسیده است، آیا در اون روز نیاز به دین در بخش امور عملی و اون چه به دنیا برمی گردد منتفی خواهد شد؟ فقط به دین در بخش اصول ارزشی و اخلاقی و معنوی نیاز است یا نه؟ پاسخ این سؤال دوم آن است که ما در این زمینه باید یک بررسی کامل درباره دین داشته باشیم. یک بررسی کامل درباره انسان داشته باشه، یک بررسی جامع درباره اسمای حسنای خداوند که سایه افکن انسان و دین است داشته باشه. ما از سه راه می توانیم به این مسئله پاسخ بدیم. اگر چنانچه ما درباره خود دین بررسی کردیم، می توانیم بفهمیم انسان چه اندازه تحت اشراف دین است و چه اندازه متأثر از دین است و چه اندازه نیازمند به دین، چون این دین آمده است که نیازهای انسان را تا روز قیامت برطرف بکند. فرض در این است که این دین دین خاتم و خاتم است و فرض در این است که این دین مورد لزوم انسان است تا روز قیامت، و فرض در این است که هیچ حکمی از احکام دین تعطیل نخواهد شد، بلکه حلال الهی تا روز قیامت حلال است و حرام او تا روز قیامت حرام است و هرگز بعضی از اجزای دین منسی نخواهد شد و به دست حازمه تاریخ سپرده نخواهد شد. همواره یجری مجد شمس و القمر. اگر ما دین را بررسی کردیم، چون دین برای تأمین نیازهای انسان است، به حقیقت انسان و نیازهای علمی و عملی او راه پیدا کنیم. چون که اگر حقیقت انسان را بررسی کردیم، دیدیم انسان عقل و شعوری دارد که بخشهای ادراکی او را تأمین می کند، قلبی دارد که مشاهدات عرفانی او را تأمین می کند، خیال و وهمی دارد که زیر پوشش عقلند، شهوت و غضبی دارند که ابزار عقل عملی هستند، و مجموعی این کارها به صورت عقاید و اخلاق و اعمال و منش در می آید. بنابراین خدایی که انسان را با این ابعاد آفرید، او را یله و رها نکرده است، او را باطل نیافرید. احسب الانسان ان یترک سدا، احسب الانسان ان لن نجمع عظامه و مانند آن. سدا یعنی باطل. اگر چون چه انسان دارای این امور هست، یعنی نیازهای فکری دارد و نیازهای شهودی، که نیازهای فکری او را فلسفه و کلام تأمین می کنند، نیازهای شهودی او را عرفان تأمین می کنند. البته عبادت و عمل صالح هم در شکوفایی اندیشه نقش به سزا دارد، هم در مشاهدات صحیح سهم مؤثری دارد. اگر چنانچه انسان را ما با این ابعاد شناختیم، چه اینکه رابطه او با خودش، رابطه او با عالم، رابطه او با انسانها را بررسی کردیم، میفهمیم که چنین انسانی با چنین جهاز فکری و علمی و عملی و ارتباطی نیازمند به قانون جامع و جازه و کامل است. پس راه دیگر آن است که با انسان شناسی میفهمیم دینی که از طرف خدا برای تأمین نیازهای بشر آمده است تا چند اندازه جامع و کامل است. راه سوم به منزله راه علی است. این دو تا راه، راه علی بود که از عهد المتلازمین پی به متلازم دیگر می بردیم، ولی راه سوم به منزله راه علمی است. اگر ما خدا را با اسماء حسناش بشناسیم و این اسماء حسنا باید مجلایی داشته باشند و بهترین جلوگاه اسماء حسنا انسان است و دین آسمانی، که خدا قانونی را برای پرورش دین انسان تدوین کرد و انسانی را تشنه چنان دین آسمانی قرار داد، از اون علت اگر ما نشأت بگیریم رو برهان لم، هم انسان شناسی خوبی خواهیم بود، چون این مظاهر اون اسماست، و هم دین شناسی خوبی خواهیم بود، چون مجالی اون اسماست. همون طوری که در نهج البلاغه آمده است که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین فرمود خدای سبحان لقد تجلل الله لهم پی کتابه من غیر ان یکون رعه در باری انسان هم متجلی است، زیرا اصل تجلی همراه با آفرینش است که در قسمت دیگر نهج البلاغه آمد که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، منتها بهترین جلوه‌گاه حق انسان است، هیچ مجلایی بهتر از انسان نیست، به دلیل اینکه خداوند که خالق هر چیز است و هر چیزی را هم زیبا آفرید ولی هیچ چیزی را به اندازه انسان زیبا نیافرید. لذا در سوره مؤمنون راجع به انسان است که فرمود فتبارک الله و احسن الخالقین. خدا وقتی درباره انسان احسن الخالقین شد، انسان می شود احسن المخلوقین. اگر انسان احسن المخلوقین نبود، خدایی که خالق انسان است احسن الخالقین هم نبود، زیرا خدایی که هر چیزی را آفرید الله خالق کل شیء و هر چیزی را هم زیبا آفرید الذی احسن کل شیء خلقه، درباره آفرینش هیچ چیزی حتی درباره فرشتگان زیبا نفرمود و تبارک الله و احسن الخالقین. درباره جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل سلام الله علیهم اجمعین و حاملان عرش و حافین حوله العرش، درباره هیچ کدام از اینها که همه مخلوقات باری تعالی هستند نفرمود به تبارک الله و احسن الخالقین. بهشتی که سراسر زیباست، لا لغو فیها و لا تعفیم، این صنع خداست. خدای بهشت آفرین وقتی بهشت آفرید نفرمود به تبارک الله و احسن الخالقین. فقط خدایی که درباره مجموعه نظام کیهانی این گنبد مینا را با این وصل غزین سما دنیا بزینت الکواکب اینقدر جلوه داد به چهره گنبد مینا، نفرمود تبارک الله و احسن الخالقین. درباره انسان است که فرمود تبارک الله و احسن الخالقین، اون هم نه پیکر انسان، تا یک طبیبی بپندارد که دارد احسن المخلوقین را درمان می کند. این چنین نیست. در سوره مبارکه مؤمنون وقتی خلقت انسان را از اون نقطه آغازین شروع کرد، از نطفه و علقه و مضغه گذرون به صورت استخوان در آمد، بعد استخوان را گوشت پوشانید و این جامعه گوشت را بر پیکر استخوان پوشانید، نسبت به هیچ کدام از این مراحل نفرمود به تبارک الله و احسن الخالقین، چون مشابه این مراحل درباره حیوانات دیگر هم هست. اون حیوانهای توالدی، اگر یک توتی، اگر یک طاووس و مانند اون با همه زیبایی و جلوه‌گری مخلوق خدا هستند، اونها هم اول نطفه بودن بعد علقه و مضغه میشن با یه تفاوت‌های فنی خاص خود، بعد به صورت استخوان بندی در میآیند، بعد جامعه گوشتی بر پیکر استخوان بسته شده و استخوان بندی شده پوشنده می شود. این مشترک بین انسان و پرنده است، انسان و دام است، انسان و خزنده است، انسان و حشره است و مانند آن. اما اون فصل ممیزی که در انسان است و در هیچ یک از حیوانات نیست، آن این است که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین. این خلق آخر چیست خودش میداند. شما میبینید وقتی خواستن یک انسان زیبایی را تشبیه کنند میگویند فرشته است. اگر دارای اخلاق فاضل و برجسته باشد میگویند چون فرشته است، و اگر چون چه خلق و خوی او صلاح و فلاح باشد میگویند بهشت است، و اگر چون چه اساره جهان را در خود داشته باشد میگویند جهان است بنشسته در گوشه. ولی خدا نه در باره فرشته چنین گفت، نه در باره مجموعه نظام چنین گفت، نه در باره بهش چنین گفت. نفرمود تبارک الله و احسن الخالقین، فقط در باره انسان کامل است. این انسانی که به سمت او حرکت کرده است احسن المخلوقین است، قهرن از بهشت بالاتر است، قهرن از مجموعه نظام کیهانی برتر است، قهرن از فرشته ها برتر است. بار دیگر از ملک پرون شود، چه اینکه بار دیگر از نظام کیهانی پرون شود، چه اینکه بار دیگر از بهشت پرون شود. در قیامت گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. اون که به دوست می اندیشد نه به نعمت فردوس، اون که به دوست می اندیشد نه با هشت با فرشته ها، اون که با دو به دوست می اندیشد نه اون سه با نظام کیهانی، او احسن المخلوقین است. بنابراین انسان در این مجموعه نیاز به دین دارد، و دین هر اندازه که علم ترقی بکند تجارب بشری بیشتر باشد شکوفاتر می شود. هرگز به جای این بشر به جایی نمی رسد که بتواند از دین بی نیاز باشد، یا بخشی را خود تأمین کند و بخش دیگر را به دین بسپارد. زیرا این نکته مهم ترسیم کننده سخن حساس این مسئله است، و آن این است که دین چند منبع دارد. اولین منبعش قرآن کریم است، دوم سخنان معصومین، سنت و سیرت معصومین علیهم السلام و علیهم السلام است، سوم عقل. عقل منبع دین است که خدای سبحان این منبع را در درون قرار داد. هر اندازه علم بیشتر باشد پیشرفت کند، استخراج از منبع درون و بیرون بیشتر می شود، نیازها بیشتر احساس می شود، کندوک‌ها و استنباط مبانی از این منابع بیشتر خواهد شد. اونگاه انسان از حجت درون و بیرون سؤالهای جدیدی توقع دارد، پاسخهای جدیدی مسئلت می کند و مانند آن. نباید ما غفلت کنیم که عقل منبع دین است، همونطوری که ظاهر قرآن منبع دین است، و همونطوری که ظاهر روایات منبع دین. بسیار از مسائل را عقل مستقلن می فهمد و دین امضا کرده است، و بسیاری از مبانی را عقل به عنوان مقدمه امر دینی فهمد، مقدمه دیگر را دین گفته است و مانند آن. بنابراین هر اندازه عقل ترقی کرد مثل آن است که مبانی اجتهاد ترقی کرد. ما به روایات بهتر پیمودیم و از ظواهر آیات بهتر استفاده کردیم. اگر از ظواهر آیات بیشتر استفاده کردیم، باید بدانیم منبع دین خود را بیش از پیش به ما نشان داده است. یا اگر از روایات بهره بیشتری بردیم، باید آگاه باشیم که منبع دینی خود را بهتر از گذشته به ما عرضه کرده است. و اگر مطلب تازه‌ای را فهمیدیم، باید بفهمیم عقل که یکی از منابع اصیل دین است که مبانی را از این منبع ها میگیریم، بعد مواد فقهی و حقوقی را از اون موانی استنباط میکنیم و استنتاج میکنیم، در حقیقت این منبع شکوفاتر شده است و جلوه بیشتری کرده است. پس هرگز ما به روزی نمیرسیم که از دین بی‌نیاز باشیم. توضیح سوالهای بعدی و ارائه پاسخهای بعدی به نوبتهای دیگر واگذار میشود اگر ذات اقدس اله توفیقی داد. پروردگارا توفیق شناخت دین و انسان، عالم و آدم و شناخت اسمای حسنای خودت و اعتقاد به اون معروف ها و گرایش به اون معرفت ها و محبت ها و عمل به این قوانین دستور را نصیب امت اسلامی بفرما.